دوم از این و برگزاری این رویدادهای بین المللی که خب سازمان برنامه ریزی میکنه و برگزار میکنه، من فکر میکنم یک فضای بسیار مناسب و ظرفیت مناسبیه که این مثلا نشستهای بی تو بی که خب این همتایان خودشون و بخش خصوصی و سرمایه گذاران استارتاپ ها همه توی اون نشست ها دور هم جمع میشن. بله. من فکر میکنم با همتایان خودشون نشستی که داشته باشن، همین این اشتراک گذاری و عقد قرارداد، تفاهم نامه، همه اینها میتونه اتفاق بیفته. درسته. و این یه فرصت خیلی خوبیه. در ادامه صحبت های آقای غریب فکر میکنم
آیه نخکوب
اصخایی میکنم در مورد راه اندازی ویزای اکو
یا لغو روادیدی که
لغو روادید. بله. ویزای اکو، اصلا ویزای اکو یک پروژهیه که دبیرخونه اکو خودش داره پیگیری میکنه. بله. از طریق وزارت امور خارجه کشورهای عضو اکو.
درسته.
و ما جلسه که توی وزارت امور خارجه خودمون با حضور دبیر کل وقت اکو داشتیم.
بله. بله.
اقدامات داره صورت میگیره، حالا به قول معروف باید یه مقدار وزارت امور خارجه همکاری بیشتری با ما داشته باشه در این ما به قول معروف اینجا دیگه دخیل نیستیم، ما رایزنی هامونو میکنیم، ولی به هر حال وزارت امور خارجه و مرجع زیربطش باید با ما همکاری کنن بیشتر. ما برای از اونجایی که کشورهای ترکیه، پاکستان، افغانستان، قزاقستان و آذربایجان جزو کشورهای بازار هدف گردشگری کشورمون هست، ما لغو ویزای قرار ایران رو با گردشگران ترکیه و آذربایجان انجام دادیم، لغو ویزا رو انجام دادیم و از هواپیمایی خواستیم که پروازهای مستقیم به پایتخت کشورهای عضو اکو داشته باشه. بله. از ایران اقدامات زیادی در این خصوص صورت گرفته، تورهای آشناسازی ویژه خبرنگاران و تورگردانان کشورهای عضو صورت گرفته و باز هم ادامه داره. ما یه سری رویدادهای دیگه هم داریم که یکی از مهمترینشون میتونم بگم برگزار اولین نشست اتحادیه ها و انجمن های بخش خصوصی کشورهای عضو اکو در فعال در حوزه گردشگری که یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران، انشالله بعد از پاندمی بله کرونا انجام میشه، برگزار میشه. بله همین.
بسیار عالی. خب جناب نخکوب بزرگوار، من میدانم که با توجه به اینکه شما صبح زودم بیدار میشید و خب مشغول به فعالیت‌های مختلف و ترافیک کاری و خب دوره نقاهت درمان هم دارید می‌گذرونید، بسیار سپاسگزارم بابت همراهیتون و صبرتون. ما فصل پایانی فرمایشات شما رو بشنویم در قالب جمع‌بندی، چه نکاتی که خودتون اشاره کردین و البته بسامد فرمایشات دوستان و چشم‌اندازی که قرار است در این حوزه داشته باشیم، در خدمتتونم.
خیلی ممنون از این برنامه که تدارک دیدی، خیلی آموختم من هم از صحبت‌های تجربه‌های آقای نوراقایی، پیشنهاداتی که آقای قاسمی داشتن و سرکار خانم، مواردی که رویدادها و تلاشی که وزارت‌خانه داره انجام میده.
بزرگواری عزیزی،
یه توضیح خیلی کوچیک روی دو تا موضوع بدم. ببینید، برای شنوندگان شما، البته دوستان شاید بدونن، خود شما مطلع هستید، ما به عنوان متولی، یعنی از پایه‌گذاران و مؤسسان اکو، دبیرخانه ستادی دبیرخانه مرکزی در تهرانه.
بله بله.
مؤسسه فرهنگی اکو در تهرانه. الان دبیرکل یک از تاجیکستان فکر میکنم آقای ناظری باشن، خسرو ناظری از تاجیکستان هستن. ما تو ادوار اکو 3 دوره یا 4 دوره دبیرکلی اکو رو ما داشتیم، یعنی اینا پتانسیل های ظرفیت استفاده از خود یک سازمان منطقه، یک سازمان بزرگه.
درسته. بله.
نکته دوم این که حرف آقای نور آقای کاملا درسته، اگر قرار یک چشمنداز، یک هندسه‌ای برای گردشگری اکو تعریف بکنیم، مجموع کشورها رو باید ببینیم. چرا؟ اکو میتواند یک با همه ظرفیت هایی که داره، همه ظرفیت های مشترکی که داره با نقص ها و با ظرفیت ها و تمام اون پتانسیل های کاملی که میتونه هم پوشانی بکنه، یک هویت شرقی رو معرفی بکنه به خارج از اکو. اما این نیازمند یک مهندسین حوزه صنعت گردشگری رو دو تا موضوع باید کار بکنن. یک،
بله،
اگر بر اساس نیاز به عنوان یک بازار باید نگاه میکنه به گردشگری، بر اساس عرضه و تقاضا. اگر قرار عرضه بشود، همه این مجموعه باید هم فکر، هم گروه، هم راستا بشن و معرفی بکنن، عرضه بکنن خدمات گردشگری، ظرفیت های گردشگری منطقه اکو. اگر قرار تقاضا ایجاد بشود، باید یک استراتژی درست برای بازارسازی، برای بازاریابی در این حوزه با همکاری مشترک همه 10 کشور عضو. اگر این دو در یک توازن منطقی قرار بگیره، گردشگری در منطقه اکو، گردشگری اکو چشم‌انداز خوبی خواهد داشت. در غیر این صورت، اگر ما بخوایم فقط به سفرهای داخلی در منطقه اکو فکر بکنیم، برای جی دی پی کل اکو نمیتونیم در بلند مدت فکر بکنیم که درآمد ناخالص داخلی منطقه اکو رو بالا میبره.
درسته.
این گردش پول باید به صورت اتفاق بیفته. میگم اگر بتونیم به عنوان یک برند گردشگری اکو با معرفی هویت شرقی از اکو به خارج از اکو معرفی بکنیم، میتونیم موفق باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب نخکوب نیاسری. از همین دور نزدیک با رعایت تمامی شیوه‌نامه های بهداشتی دست شما رو به گرمی میفشارم.
بزرگوارید،
مانا باشید، به مهر شبتون بدل.
سپاسگزارم،
خدا نگهدار شما باشه. از طریق خطوط ارتباطی همراه بودیم با داوود نخکوب نیاسری، کارشناس و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. یک بار دیگه از شما نازنینان این تمنا رو دارم در این درنگ رسانه‌ای همدل ما باشید، این بار با نوای موسیقی که تهیه کننده محترم برنامه انتخاب کرد.
به نام خدا. سلام به شنوندگان برنامه رواق تماشا، من آناهیتا محب علی امشب با جاذبه های گردشگری بافق در خدمت شما هستم. با من همراه باشید. شهرستان بافق در استان یزد واقع شده و دارای جاذبه های گردشگری متعددی است. این شهرستان در گذشته دریا بوده که با پسروی آب و خشک شدن منطقه، شهر و آبادی در آن به تدریج به وجود آمده. شهرستان بافق از شرق با شهرستان طبس و از جنوب با استان کرمان همجوار است. به علت وجود درختان خرما در این منطقه، صنایع دستی وابسته به نخل در این شهرستان رونق فراوان دارد. حصیر بافی را می توان بی گمان به عنوان یکی از قدیمی ترین صنایع دستی شهرستان بافق نام برد. از جاذبه های گردشگری این شهر می توان به پارک آهن شهر، قلعه باقر آباد، شنهای روان صادق آباد و شادکام اشاره کرد. بهترین زمان بازدید از شهر بافق فصل بهار می باشد. امیدوارم هموطنان عزیزمون بعد از گذراندن این دوران سخت کرونایی بتونن به شهرستان زیبای بافق سفر کنن و از جاذبه های گردشگری این شهرستان لذت ببرن. آرزوی سلامتی برای مردم خوب ایران زمین. شب بر همگی خوش.
حاشا مکن دل را، عاشق تر از ما نیست، تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتاده ام در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. همه دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا دل درد آشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر نو یادگاری دارد این عشق. آدم دیوانه واری دارد این عشق، چه شیرین انتظاری دارد این عشق. ببین هر جا بله در داشنای خسته ای هست، اگر کنه اگر رو یادگاری دارد این نیست. تنها بگو این عشق پای تو هست یا نیست. افتاده ام در دام تو با این دل خسته، چشمی که آهو می کشد راه مرا بسته. اگر چه زندگی هرگز به کام عاشقان نیست، برای زندگی عاشق تر از ما در جهان نیست. دل را از عشق شعله ور کن، عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش. چون شب عاشقان روشن باش، ماه من تا ابد با من باش.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو از سرکار خانم محب‌علی. هم سپاسگزارم بابت ارائه آن بخش و قسمتی که در قالب شنیدار تقدیم شما نازنین شنوندگان شد. با محوریت ظرفیت‌های گردشگری کشورهای عضو اکو و راهکارهای تقویت نقش فعال ایران با برنامه رواق تماشا همراه شما هستیم. میزبانی می‌کنیم از جناب آقای آرش نوراقایی، راهنمای گردشگری، مدیر مسئول فصلنامه میراث و گردشگری گیلگمش، سرکار خانم فرح ولی‌نژاد، کارشناس بازاریابی سازمان ملی منطقه‌ای و بین‌المللی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و جناب ساسان قاسمی، کارشناس گردشگری. خب جناب نوراقایی، تا زمانی که حالا مهمان دیگری هست خطوط ارتباطی با ما همراه باشند، بحث رو با شما آغاز کنیم. من از فرمایش خودتون وام میگیرم، فرمودید که بنشینیم خیلی شفاف و واضح درباره گردشگری پسا کرونا، همکاریمون با کشورها، ما چه هستیم، اونها چه هستند. در خدمت.
خیلی ممنون که دوباره این فرصت به من در واقع داده شد.
بزرگوارید.
ببینید، همونجوری که گفتم توی کشورهای مختلف، توی صحبت‌های جناب نخکوبم بود، کشورهای مختلف هستن به خاطر همین داستان همسایگی که خب خیلی موضوع مهمیه، یه سری همکاری‌های با هم دارن. کشورهای اکو یه مثالی که ما داریم امشب در مورد صحبت می‌کنیم، در مورد کشورهای آسان صحبت کردیم، همین اتفاق در مورد کشورهای حوزه بالکان داره میفته، همین اتفاق در مورد کشورهای اسکاندیناوی میفته. مثلا بله. شما هر جا با کشور مثلا پکیج های تورهای در واقع اون شمال اروپا رو می‌بینید، کشورهای به اسکاندیناوی جزوشن، یعنی نروژ و فنلاند و دانمارک و سوئد و گاهی اوقات حتی استونی و به حال اینا هم در واقع جزوش محسوب میشن. منظورم اینه که، و خب جاهای دیگه هم همینطور، حتی تو در واقع قاره آمریکا هم کشورهایی که مثلا حول و حوش آبشار بزرگ ایگواسو هستن، مثلا برزیل، آرژانتین،
کنکاکافو میفرمایید؟
جان
کنکاکافو میفرمایید؟
نه،
آبشار ایگواسو، برزیل، بعد آرژانتین، بولیوی.
بله. اینا به هر حال منظورم این که این داستان همسایگی، استفاده از یک فرهنگ مشترک، استفاده از یک طبیعت مشترک، لایف استایل مشترک، اینها هم در واقع نزدیکی داره، هم تنوع بی‌نظیری. مثل خود ایران دیگه، شما توی یک کشور اقوام مختلف رو دارید، از یه طرف بیابون رو دارین، از یه طرف کوهستان رو دارین. به هر حال تو خود این حتی تورهایی که تو ایران برگزار میشه این تنوع توش گاهن در واقع دیده میشه. ختم کلام این که این در واقع کشورها یک سری مشابهات و در واقع تعاملاتی رو از چه لحاظ فرهنگی، چه لحاظ طبیعتگردی، چه لحاظ فرهنگ، همه اینها دارن که اگر این رو ما مد نظر قرار بدیم، من اولین چیزی که میگم برای در واقع پیشرفت این داستان احصاء همه این اتفاقاته. یعنی احصاء بکنیم که پاکستان چه ارزش افزوده‌ای میتواند به گردشگری ایران بدهد، احساب کنیم که تو قرقیزستان چه نوع خوراک دیگری وجود داره که ممکنه تو ایران در واقع وجود نداشته باشه. حالا بالعکسش هم هست، همه این صحبت‌های من میتواند بالعکسش باشه، یا در واقع آن چیزی که ترکیه میتواند بدهد ولی ایران یه جور دیگرش رو میتونه در واقع بده. این دیدن همه این اتفاقات با هم تنها راهیه که اگر بخوایم تو عرصه گردشگری کمک بکنیم، و البته توانمندی ها، مثلا میخوام بگم که شاید یکی از این کشورها تو بحث حمل و نقلش بتونه به ما یه سری ویژگی های منحصر به فرد رو اهدا بکنه، یا اینکه در اختیار ما قرار بده، و همینطور در رابطه با تکنولوژی، و همینطور چون به هر حال بحث هم علمی و فنی هم هست، احصا کردن آن چیزی که همه این کشورها تو همه ابعاد دارن.
بله، بله.
و در واقع نگاه به مانیفست اصلی که این کشورها به خاطرش تشکیل شدن، این 10 تا کشور به خاطرش تشکیل شدن، قدم اولیه که باید برداشته بشه تو حوزه گردشگری. شاید تو حوزه مثلا سلامت این کار انجام شده، شاید تو حوزه چه میدونم علمی و فنی یا حتی فرهنگی این اتفاقات برگزار شده، همونجوری که سرکار خانم فرمودن یه سری جشنواره های مثلا خوراک و صنایع دستی و اینها برگزار شده، ولی خروجی اینها تو عرصه گردشگری چگونه به ارز و مسائل اقتصادی تبدیل میشه، به نظر من یک مسئله مهمیه که باید از اینجا به بعد حداقل اگر میخوان تو عرصه گردشگری، چون فرمودین که حتی امروز هم وقتی که این نشست برگزار شده خیلی مسائل مرتبط با گردشگری توش،
بله بیشتر مباحث اقتصادی بوده.
بله، خب اگر گردشگری تو دنیا داره روی در واقع اقتصاد اثر مثبت میذاره، یا اینکه به هر حال بخشی از اقتصاد دنیا تو عرصه گردشگری،
بله.
در واقع خب اینجا هم باید شد. موضوع دیگه، حالا من نمیدونم تا نشنیدم با توجه به ارتباطی که حالا ارتباط نزدیکی که این روزها دارم با اکسپو، شاید مثلا اگر این اتفاق قبلا در مورد صحبت میشد، حتی امروز میتونستن تو اکسپو در واقع همچین موضوعی رو پرزنت بکنن و کشورهای دیگه هم با یک هم ممکنه ما این کشورها یا تو ایران، که حتی من مطمئنم تو خود کشور ما هم تعداد کسانی که بدونن اکو چی هست و چه کشورهای عضوش هستن و اصلا رسالتش چی هست بر اساس چه مرامنامه تشکیل شده، خب بعد مردم بقیه کشورهای دنیا هم در واقع با این موضوع در واقع آشنا شدن، و چون همه این کشورها اونجا غرفه دارن شاید میشد یک کاری هم کرد، ولی من نشیدم تو خبرها حتی موسیقی مشترک. مثلا من میدونم امشب موسیقی مشترک ایران و لهستان بود، ولی خب شاید میشد مثلا با این اتفاقات این کار کرد. این توجه ها در همه زمینه ها و در واقع اتاق فکری که برای ایجاد یک گفتن آقای در واقع نیاسری که یه همگن بشن با همدیگه، به نظر من میتونه اتفاق مثبت و خوبی باشه که امیدوارم
انشاءالله. بله، مسئله اکسپو که اشاره کردید، ما یکی دو تا برنامه رو به شکل اختصاصی به ظرفیت‌های اکسپو و البته متاسفانه عدم برنامه‌ریزی صحیحی که داشتیم، شاید هم به واسطه این انتقال در حقیقت دولت، هرچند که خب برای اکسپوی که هر 4 سال یا 5 سال داره برگزار میشه نیازمند عقبه غنی‌تری برای برنامه‌ریزی هستیم، ولی این نکته هم نکته درستی بود. فقط چون به مسئله موسیقی اشاره کردید، در قالب اکسپو موسیقی ایران و آذربایجان، خاصه تو این تنش‌هایی که چند وقت اخیر میان ایران و آذربایجان بود، در اکسپو دبی صورت گرفت و البته
ایران و ترکمنستان بود. بودش.
بله بله، دقیقاً میگم، فقط تو این زمین. من واقعا راجع به بسیاری از مراودات دیگر اطلاعی ندارم. یکی از افتخارات برنامه رواق تماشا همراهی کارشناسان خبره و میشه گفت اساتید استخوان خورد کرده ای در عرصه گردشگری هستش که چه به شکل حضوری چه تلفنی همواره دست رد بر سینه این برنامه نزدند. یکی از این نازنینان جناب محسن غریب هست از کارشناسان خبره و ارشد حوزه گردشگری که همکنون از طریق خطوط ارتباطی با ایشون همراه هستیم. جناب غریب بزرگوار، شبتون به مهر، خوش آمدید به رواق تماشا.
سلام عرض می‌کنم، شب شنوالی بخیر و همچنین شنوندگان عزیز رو شب بخیر میگم.
منتپذیر لطفتونم بابت قبول دعوت و عذرخواه هم اگر که این پرسش رو مطرح میکنم. شما از ابتدا شنونده برنامه بودید یا همینک به جمع پیوستید؟
من نه، چون تو پرواز بودم، الان پروازم نشستم، الان دوستان دیگه منو رو خط آوردن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و امید که سفرتون به خیر و به دل باشه و با همه این خستگی سپاس که همراه ما هستید. خب قطعا میدونید که ما درباره ظرفیت‌های گردشگری کشورهای عضو اکو با محور راهکارهای تقویت نقش فعال ایران داریم. سوال یکی از دغدغه‌هایی که ما پیش از این هم با مباحث متفاوت و متعدد با کلیدواژه مشترک بخش خصوصی با شما همراه بودیم و میخوام با این رویکرد با شما مطرح بکنم، بخش خصوصی ما در تقویت این میشه گفت نقش فعال ایران خاصه با محوریت گردشگری در کشورهای عضو اکو تا چه حد تونسته نقش خودش رو به درستی ایفا بکنه با همه مشکلاتی که میدانیم بخش خصوصی دارد؟
عرضم به حضورتون، ما متاسفانه توی عرصه گردشگری فعلا که توی شرایط کرونا واقعا باید اصلا قطع هستیم، هیچ ارتباط چیزی با هم نداریم.
بله،
ولی کلن موضوعی رو که باید در نظر گرفت، ما توی کشورهای آسیایی و خاورمیانه خیلی زمینه های مفعول گردشگری داریم که متاسفانه اینا احیا نشدن و مسکوت مانده است. ما تو حوزه کشورهای عضو اکو با توجه به قرابت فرهنگی که داریم خیلی زمینه های همکاری میتونه شکل بگیره، ولی عمدتا در زمینه های تجاری، اونم شاید به صورت خیلی کاملا داره فعالیت انجام میشه، اما هیچ گونه فعالیت مشترک گردشگری ما تو کشورهای عضو اکو نداریم. ما حتی توی یک اجلاسی رو برگزار شد که شهرداری تهران هم بانی بود، جلسات زیادی رو تشکیل داد که بنده هم دعوت داشتم به اتفاقهای آصفی و سایر دوستان.
بله،
شهرداران کشورهای آسیایی بودن. در اونجا هم بحث بر این بود که ما چرا تو تعاملات گردشگری تو کشورهای آسیایی انقدر بی‌رابطه هستیم و زمینه‌های همکاریمون محدود و بسته هستن. واقعا برای کشورهای عضو اکو باید یک ساختار گردشگری مشخصی رو دید. لغو روادید یکی از مهمترین مسائلی هستش که اگر در این کشورها اتفاق بیفته زمینه ی تبادل توریست رو فراهم میکنه. ما با کشور ترکیه که الان خب سال هاست که لغو روادید رو داریم، زمینه گردشگریمون رو خب شاهد هستید که بسیار پردامن است. سالانه بیش از 2 میلیون نفر ایرانی سفر میکنه به کشور ترکیه، فقط هم به خاطر سهولت تردد هست و حالا همسایه هستیم. اگر زمینه این تعامل با کشورهای عضو اکو در وهله اول در خصوص لغو روادید برگزار بشه، سفرهای متقابل دو کشور به همدیگه بسیار افزایش پیدا خواهد کرد. به تبع در این زمینه وقتی که افزایش سفرها رو داشته باشیم، بحث توسعه صادرات، اشتغال زایی و خلق ثروت تو این کشورها به راحتی اتفاق خواهد افتاد. یکی از اهداف کشورهای عضو اکو پول واحد بود در وهله اول که این تأسیس شد.
درسته.
این پول واحد هم مثل یورو تو کشورهای اروپایی هست، اگر میشد که در کشورهای عضو اکو محقق بشه میتونست خیلی سهولت پیدا بکنه زمینه های گردشگری، سرمایه گذاری، چون تورم رو در صورت یه جوری تو کشورها کنترل میکرد و همکاری های ذیل این قضیه به راحتی شکل میگرفت. در هر صورت ما واقعا تو نقطه صفر هستیم، چیزی نداریم الان که به عنوان عملکرد یا بیلان کار بخوایم عرضه بکنیم. همش توصیه هست، همش زمینه هایی هستش که باید در جلسات مکرر تو وزارت خارجه، تو وزارت گردشگری نسبت به صدور ویزاهای توریستی اقدام بشه و تعامل بین کشورها و عضو کرو با جلسات مستمر ادامه بدیم. خوشبختانه اکو دفتر کشورهای عضو اکو در تهران هست و رئیسش هم در تهران مقیم هست. اینا از زمینه‌های خوبی هستش که میتونه با ابتکار عمل زمینه شروع فعالیت‌ها و توسعه فعالیت‌های گردشگری رو سامان داده شد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. با توجه به رویکردی که شما مطرح کردید، حالا من جناب قاسمی رو در حقیقت خطاب قرار میدم. ظرفیت ها جناب قاسمی بزرگ، حالا چه با دغدغه شما در فرمایش نخستتون یعنی مبحث سرمایه گذاری و بعد در ادامه تنوع مشاغل شغلی و افتی که در حقیقت ما در این عرصه شاهد بودیم رو بهش اشاره کردید، در میان تمامی فرمایش دوستان شما تراکسی بودید که یک بار به بحث فناوری های نوین هم در حوزه ظرفیت های گردشگری، حالا خاصه اگر بخوایم متمرکز شیم بر کشورهای عضو اکو هم اشاره کردید. زلف این دو رو به هم دیگه گره بزنیم، در حوزه سرمایه گذاری افت تنوع مشاغل و حالا امداد یا کمکی که میتواند فناوری های نوین به ما بکنه.
بله، من این رو خدمتتون عرض بکنم که قطعا اینها به همدیگه کمک میکنه، مخصوصا فناوری های نوین. با اینکه ما مشکلات بسیار زیادی رو در تمامی بخش های مختلف اقتصادی و در تمامی کشورهای دنیا در دوران کرونا داشتیم، نشون داده شد که تا حدودی فناوری‌های نوین این توانایی رو داشت و این ظرفیت رو ایجاد کرد که تا حدودی، تأکید می‌کنم، بله، بتونه بله. پوشش بده این افتی که اتفاق افتاد. در این میان اتفاقا تجربه‌های خیلی خوبی هم توی حوزه گردشگری اتفاق افتاد و فکر می‌کنم که اگر این تجربه ها ادامه پیدا بکنه، الگوبرداری های درستی و بومی سازی های درستری از تجربیات خارجی که اونها توی حداقل خود تولید فناوری ها جلوتر از ایران هستن اتفاق بیفته در کشور ما، شاید تا حدود زیادی بتونه اون مشاغلی که از بین رفته رو پوشش بده.
بله.
اما حقیقتاً دنیای مجازی هنوز که هنوزه برای انسان جایگزین دنیای حقیقی نشده به صورت 100%. شاید بتواند گوشه ای از خاطرات بشر رو یا حداقل ایرانیایی که خیلی خاطر باز هستن قلقلک بده دنیای مجازی، ولی حقیقتاً جاش رو جای دنیای حقیقی رو نمیتونه بگیره فعلاً. اما توی بخش مشاغل این امکان وجود داره. ما یک توسعه ویژه‌ای رو توی پلتفرم‌ها یا بسترهای اینترنتی دیدیم که میتواند اتفاق بیفته. بله. توی حوزه گردشگری و این توسعه خیلی خوب تونست جای خودش رو باز کنه، هرچند که به صورت 100% اتفاق نیفتاد. ما به نظرم میرسه حالا سرکار خانم ولی نژاد شاید بیشتر بتونن کمک کنن در این مسئله. به نظرم میرسه که هنوز سیاست‌گذاری‌های درستی در این زمینه در معاونت گردشگری فکر میکنم اتفاق نیفتاده. به عنوان کسانی که در حوزه گردشگری با استفاده از فناوری‌های نوین دارن کار میکنن، هنوز از دیدگاه دولت به عنوان شاغل در حوزه گردشگری شناخته نمیشن.
بله.
و خب مسائل مرتبط خودش رو هم داره. عرضم به حضور شما که حتی در بیمه ها هنوز تکلیف طرف مشخص نیست که چی کار باید بکنه، اصلا شغل هست نیست. یک آیین‌نامه اگه اشتباه نکنم معاونت گردشگری چند وقت پیش داده بود در مورد تأسیسات گردشگری، مشاغلی که مرتبط میشه با حوزه های فناوری نوین در این تأسیسات گردشگری دیده نشده و اینها خودش چالش هاییه که نشون میده با اینکه ظرفیت در فناوری‌های نوین وجود داره، ولی هنوز رسمیت برای دولت ما براش به وجود نیومده. من البته این رو نمیدونم که آیا کشورهای دیگه هم این عدم رسمیت همینجوری داره رخ میده. یعنی این به عنوان یک سواله، من واقعا اطلاعی از کشورهای دیگه ندارم که اونها اگر کسی توی حوزه گردشگری در فناوری‌های نوین کار میکنه آیا دولت به عنوان شغل حسابش میکنه یا نه، که به نظرم میرسه اگر